سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه رئیس جمهور امریکا دستور داده که تیاره های B-52 بر مواضع طالبان در افغانستان حمله کنند. و دنبال سقوط شهر شدرغان و وضعیت این شهر چگونه است؟
طالبان سوار بر موترسیکل کوچه به کوچه گشت زنی دارند.
وضعیت سر پل در همسایگی جوزجان هم خوب نیست.
وضعیت به حد وخیم است که طالبان در کوچه و پس کوچه های داخل شهر حضور دارند.
جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه را به بیش از 3 میلیون تن افزایش دادند.
این خبر هولناک است، اما با تأثیر تعجب آور نیست.
شورای علمای حوزه غرب افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که در هرات آتش بس اعلام کنند.
ما به این واسطه صدا خود بالا می‌کنیم، صدای ما صدای ملت است که هر کی عادل‌تر آتش بس باشد.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت دفاع افغانستان حمله توسط تیاره های امریکایی B-52 بر مواضع طالبان در شهر شبرغان را تایید کرده. حملات راکتی بر میدان هوایی کندهار شمار از پروازها را پس از چاشت دیروز معطل ساخت و امریکا باز هم از ثبت بیش از 107,000 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر می دهد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تیاره های امریکایی B-52 بر مواضع طالبان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حمله کردند. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت در توییترش نوشته که این حمله ساعت 6:30 شام دیروز رخ داد و بعد طالبان تلفات سنگین وارد کرد. به گفته امان در نتیجه بمباران تیاره های امریکایی مقدار زیاد از سلاح و مهمات طالبان به شمول وسایل نقلیه آنها ویران شده است. روزنامه های تایمز و میل دیروز با نقل از منابع وزارت دفاع امریکا گزارش دادند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله توسط تیاره‌های B-52 و اسپکتر را برای هدف قرار دادن مواضع طالبان صادر کرده است. با گزارش این رسانه مواضع طالبان توسط تیاره‌های آمریکایی در ولایت‌های هلمند، کندهار و هرات هدف قرار گرفتند. تا اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. حملات راکتی بر میدان هوایی کندهار شمار از پروازها را پس از چاشت دیروز معطل ساخت. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی کندهار بر رادیو آزادی گفت که دو راکت در نزدیک این میدان ثابت کرد و خسارت به امراه نداشت. به گفته پشتون، هنگام این رویداد یک تیاره شرکت هوایی کامیر در حال نشست به میدان هوایی بود که دوباره به کابل رهنمایی شد. مسئول میدان هوایی کندهار ابراز امیدواری کرده که پروازها از امروز دوباره به حالت عادی بازگردد. میدان هوایی کندهار هفته گذشته نیز هدف حملات راکتی قرار گرفت که باعث تخریب خط پرواز و نشست شد و در نتیجه جریان پروازها با معطلی روبرو گشت. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن مرحله دوم پروژه کانال ارچی جدید در ولایت کندز ادامه دارد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که 40% کار ساخت این کانال تکمیل شده.
کار اعمار بسته دوم کانال ارچی جدید به خوبی جریان دارد. این کانال از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت آب آبیاری زمین‌های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می‌گردد که 40% کار آن تکمیل شده.
به گفته سخنگوی اداره ملی تنظیم آب، با تطبیق این پروژه 3600 هکتار زمین زراعتی آبیاری می‌شود و هزاران تن از آن بهره می‌برند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا با هم از ثبت بیش از 107,000 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر می‌دهد. پس از زمستان برای نخستین بار است که شمار مبتلایان به این حد در آمریکا افزایش یافته. روچل والنسکی رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری آمریکا شام گذشته به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اگر مردم واکسین را تطبیق نکنند شاید شمار مبتلایان به 100,000 تن در یک شبانه روز برسد. با باور مقام‌های صحی آمریکا گسترش نوع دلتای ویروس کرونا به شدت ادامه دارد و در این حال برخی از گرفتن واکسین خودداری می‌کنند. حدود نیمه از جمعیت آمریکا هر دو دوز واکسین را دریافت کردند و بر بالای حدود 70% افراد بالغ حداقل یک دوز واکسین تطبیق شده است. تلاش ها برای خاموش کردن آتش سوزی ها در یونان ادامه دارد. این آتش سوزی گسترده در مناطق جنگلی یونان هزاران خانواده را به ترک و فرار از خانه هایشان مجبور کرده. حدود 1450 مامور اطفایی که شمار از آنها از کشورهای دیگر آمدند با کمک 15 تیاره تلاش می کنند تا آتش سوزی در جنگل های یونان را خاموش کنند. شدت گرما در یونان دیروز به 38 درجه سانتیگراد رسید و پیش بینی می شود که آتش سوزی ها همچنان ادامه یابد. در ترکیه نیز شمار از جنگل ها آتش گرفتند اما باران های شدید باعث کاهش شعله های آتش شده است. و بیش از 1,000 اعتراض کننده ضد حکومت در تایلند با پلیس آن کشور درگیر شدند. معترضان حکومت را به عدم کنترل همگیری ویروس کرونا و ناکامی در جلوگیری از رکود اقتصادی متهم کردند. یکی از شرکت کننده های این اعتراض ها به خبرگزاری رویترز گفته است:
می خواهیم اقتصاد ما دوباره رشد کند. ما کار و عاید نداشته و رای دیگر هم جز اعتراض نداریم.
حدود 100 افسر پلیس در شهر بنکاک پایتخت تایلند تلاش کردند تا معترضان را پراگنده سازند. بر اساس گزارش ها برای جلوگیری از پیشروی اعتراض کننده ها به سمت ساختمان صدارت تایلند، پلیس از توپ های آب پاش و گلوله های رابری استفاده کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. ایالات متحده آمریکا تصرف شهرها توسط طالبان و تحرکات اخیر نظامی این گروه را نکوهش کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور داده که تیاره های B-52 بر مواضع طالبان در افغانستان حمله کنند. این تحول در حال می آید که مقام های افغان دیروز از سقوط شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان خبر دادند. یک روز پیشتر از آن شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز سقوط کرده بود. بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا می گوید حملات خشونت آمیز طالبان بر شهرهای افغانستان را محکوم می کند. سفارت آمریکا در کابل دیروز 7 اگست در اعلامیه با اشاره به حملات اخیر طالبان بر شهر زرنج مرکز نیمروز، شبرغان مرکز جوزجان و قبل از آن بر شهر لشکرگاه مرکز هلمند گفته است این اقدامات طالبان با منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان غیر پذیرفتنی است و با ادعای آنها مبنی بر حمایت از حل سیاسی از طریق مذاکرات طی پروسه صلح دوام مغایرت دارد. به اساس اعلامیه طالبان نسبت به رفاه و حقوق افراد ملکی به اعتنایی عمیق از خود نشان می‌دهند و بحران بشری در افغانستان را تشدید می‌بخشند. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل از طالبان خواسته شده که با آتش بس دائمی و همه‌جانبه موافقت کنند و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت نمایند تا رنج مردم افغانستان خاتمه یابد. در این حال عبدالقادر مالیه معاون والی جوزجان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس تصرف شهر شبرغان مرکزی این ولایت را توسط طالبان تایید کرده، اما میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان در برخی مناطق شهر شبرغان پیشروی کردند، اما شبرغان به زودی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. عبدالقادر فولاد رئیس جامعه مدنی ولایت جوزجان با اشاره به تحولات اخیر امنیتی در شهر شبرغان به رادیو آزادی گفت:
باید اعتراف کنیم که زدبندهای سیاسی میان مارشال سال دوستم و حکومت مرکزی ارک وجود داشت. جوزجان تبدیل به یعنی با نقطه های دل خود کشیدن. حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید به نیروهای خیزش مردمی نیروهای امنیتی همکاری میکرد متاسفانه نکردن. ما همیش داد دادیم. متاسفانه جوزجان سرنوشتش امروز شد که شبرغانه که یک شهرهای استراتژیک بود از نگاه جغرافیایی از نگاه سیاسی برد دادیم.
روز جمعه یک مقام افغان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه نشر شد به مقامات دولتی افغان گفتند که برای فرار از شهر تلاش نکنند و به زندگی عادیشان برگردند. هرات، کندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالقان، زرنج و شبرغان شهرهایی هستند که طالبان به خاطر تصرف آنها حملات گسترده را آغاز کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان قادر به نگهداری و کنترل هیچ منطقه نیستند. از اوایل ماه می با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خشونت ها و درگیری ها در مناطق مختلف این کشور شدت یافته است. اعضای جرگه قومی پشتونها در منطقه 400 ایالت خیبر پختونخواه پاکستان نیز از وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در قطعنامه این جرگه که توسط افضل خموش خوانده شد گفته شده است:
این جرگه با هر گونه غصب غیر دموکراتیک قدرت یا تغییر حکومت در افغانستان به شدت مخالف است. جرگه خواستار یافتن یک راه حل از طریق مذاکرات بدون قید و شرط برای جلوگیری از خونریزی افغانها است.
این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور حملات هوایی بر جنگجویان طالبان در افغانستان را صادر کرده است. یک منبع پنتاگون به روزنامه تایمز گفته است که آقای بایدن به طیارات B-52 و اسپکتر دستور داده که طالبان را در افغانستان هدف قرار دهند. این دستور در حال صادر شده که طالبان اخیراً به استقامت شهرهای مهم پیشروی کردند. مقامات تخار و بدخشان گفتند که حملات اخیر طالبان بر مراکز این ولایات را دفع کردند.
آغاز حملات توسط تیاره‌های B-52 در افغانستان پس از سقوط مرکزهای دو ولایت. مقام‌های افغان و باشنده‌های محل تایید کردند که شهر شبرغان به صورت مکمل به دست طالبان سقوط کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده از شهر کندوز، وضعیت در آن شهر هم خوب نیست و طالبان وارد این شهر شدند. البته تلاش می‌کنیم در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان هم گفتگوی داشته باشیم. تا آن دم بشنویم از خبرنگار ما در ولایت جوزجان که بیشتر درباره وضعیت شهر شبرغان میگوید.
هرچند شام دیروز مقامات دولتی از پرتاب بم بر موازی طالبان در جنگل باغ شبرغان خبر می دادم، هرچند شب گذشته شهر شبرغان خاموشی داشت و صدای فیر و گلوله ای چیزا به گوش نمی رسید، باشندگان شهر شبرغان به راحتی این شب را صبح نمودند. اما صبح امروز و یا بامداد امروز یکی دو فیر هوایی به گوش رسید. طالبان سوار بر موترسیکل کوچه به کوچه گشت زنی دارند و از دکاندارا می پرسند که آزار و اذیت نشدند. چنین گپا.
آیا نیروی کمکی به شبرغان رسیده؟ اگر رسیده کدام پیشرفت داشتند؟
قرار گزارش ها آوازه ها بود که ساعت 6 شام دیروز نیروهای کمکی از کابل و یا مزار به شبرغان بیاید و به کمک نیروهای پسر دوستم یار محمد دوستم بشه تابند و اینا عملیات شبانه را آغاز کنند. اما همین حالا که ما معلومات گرفتیم هنوز عملیات شروع نشده و بازم قرار آوازه ها امروز مردم شبرغان در حراس هستند که در منطقه دروازه عبوری سلطانکوت شمال شبرغان نیروهای امنیتی آمادگی دارند. اگر در صورت رسیدن نیروهای کمکی تازه نفس اینا میخوان که دوباره شهر شبرغان به دست بگیرند. از این لحاظ مردم شهر شبرغان بسیار نگران هستند دوباره جنگ شدید نشه و آغاز نشه.
برخی خبرها از پیوستن پسر احمد اشچی از رقیبهای خیلی نزدیک مارشال عبدالرشید دوستم با طالبا وجود داره که گویا از عوامل اصلی سقوط شهر شبرغان بوده. در این مورد چی گفته میتونین بر ما؟
هرچند دو روز پیش در صفحات اجتماعی نوشته شد که بابر اشچی رئیس شورای ولایت جوزجان بنده قضیه متهم است و روز گذشته زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در تویتر خود نوشت که رئیس شورای ولایتی جوزجان یعنی فرزند بابر احمد اشچی با 20 تن از افراد و تعداد زیاد اسلحه و مهمات به طالبان پیوسته و مسئولین طالبان در جوزجان از اونا استقبال کردند. برخی باشندگان شبرغان میگن افراد مربوط به احمد اشچی را عامل شکست نیروهای امنیتی و سقوط شبرغان عنوان میکنند. باشندگان شبرغان میگن عقده‌های شخصی و مخالفت‌های سیاسی اشچی با مارشال عبدالرشید دوستم باعث نفوذ طالبان و سقوط شبرغان شده است.
خبرنگار رادیو آزادی از شمال افغانستان در مورد آخرین وضعیت در شهر شبرغان جزئیات میداد. همزمان با سقوط این شهر، وضعیت در شهر سرپل در همسایگی جوزجان هم خوب خواندن نمی شود. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل بر رادیو آزادی گفت که طالبان در مناطق مختلف شهر پنهان شدند. به گفته اون مردم خیلی نگران چنین وضعیت هستند. خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان با بانو حبیبی گفتگو کرده و نخست از نگرانی ها پرسیده است.
وضعیت سرپل به نهایت نگران کننده است. تا یک هفته اخیر وضعیت به حد وخیم است که طالبان در کوچه و پس کوچه های داخل شهر حضور دارند و با حکومت محلی می جنگند، ولی با تأسف که مخالفین دولت اکثرا پیشروی دارند در ولایت سرپل. بر فعلا هم که من امروز شما گپ می زنم، جنگ در داخل شهر جریان داره و از دیشب بدین سو چندین خانه ها که راکت اصابت کرده و آتش گرفته، مردم قریجات نزدیک ولایت سرپل همه از خانه هایشان متواری شدند. طالبا اکثرا از چندین ناحیه همزمان بالای ولایت سرپل حمله میکنند بالای شهر. وضعیت خیلی در ولایت سرپل وخیم است.
مردم چقدر از این وضعیت نگران هستند؟
از یک قریه به نام سیباد که در نزدیکی ولایت سرپل بود، در مرکز 375 فامیل از خانه هایشان بیجا شدند و متواری شدند در اطراف شهر. شما فکر کنین که مردم در چی وضعیت قرار دارند. همه اطفال، خانمها، بیوزنها، کهنسالا، جوانان، همگی از این ناحیه بی نهایت نگران هستند. هر لحظه وضعیت تغییر میکنه و با تأسف وضعیت وخیمتر شده میره.
جنگ برای فعلا در کدام منطقه سرپل ادامه داره؟
برای فعلا جنگ در مربوطات ناحیه اول جریان داره و همچنان داخل شهر که به نام بندر سنچارک است اونجا جنگ جریان داره. امروز مخالفین داخل مکتب و مساجد داخل شهر شده بودن، مکتبی که به نام لیسی مناصراج است و بعضی نقاط شهر در خانه های مردم بودن. وضعیت بی نهایت برای همگی نگران کننده است. هوا بسیار گرم و وسایل مورد ضرورت برای بیجا شده ها موجود نیست. وضعیت خیلی ها نگران کننده است.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل در مورد وضعیت امنیتی در مرکز این ولایت با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت که جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان را که به سوی تغذی مبتلا هستند افزایش داده. تا دقایق بعد در این مورد برایتان خواهیم گفت، اما حالا نگاهی داریم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته که آمریکا برای بمباری بر طالبان طیاره‌های B-52 و هلیکوپترها را فرستاده است. روزنامه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای دفاع از شهرهای کلیدی افغانستان فرستادن طیاره های B-52 و هلیکوپترها را امر کرده است. B-52 طیاره است که اولین بار در سال 1952 ساخته شده و به پرواز درآمد. اما به خاطر اینکه فاصله پرواز آن زیاد است و تا 8000 کیلومتر پرواز می کند، هنوز هم از آن استفاده می شود. در پهلوی این طیاره ها هلیکوپترهای AC-130 هم به افغانستان فرستاده می شوند که با ماشیندارهای سنگین و توپ ها مجهزند. این هلیکوپترها می توانند از هوا اهداف در زمین را دقیق مورد حمله قرار بدهند. بعد از آغاز خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، طالبان بر بسیار ولسوالی ها حملات را شروع کرده و بسیار ولسوالی ها را اشغال کردند. امر ارسال طیاره‌های B-52 و هلیکوپترهای جنگی به افغانستان در یک زمان از سوی رئیس جمهور آمریکا صادر می‌شود که طالبان مراکز دو ولایت را هم تصرف نمودند. در بخش مطلب روزنامه میل آنلاین می‌خوانیم که قوای هوایی افغان از نگاه طیاره‌های جنگی و هلیکوپترها به کمک آمریکا نیاز دارد و هم‌اکنون هم با کمبود پرزجات این طیاره‌ها روبرو می‌باشند. به نوشته روزنامه از جمله 162 طیاره قوای هوایی افغان بیش از یک بر سه آنها به پرزه ضرورت دارند و از همین سبب غیر فعال می باشند. از سوی دیگر روزنامه تنز نوشته است که منابع وزارت دفاع آمریکا با آن گفتند طیاره های B-52 و هلیکوپترهای AC-130 در اطراف شهرهای کندهار، هرات و لشکرگاه بر موازه طالبان عملیات انجام دادند. بنوشته تایمز طیاره های B-52 از خطر پرواز می کنند و اکنون کشتی طیاره بردار امریکایی USS رونالد ریگان با آبهای بحیره عرب رسیده که از آنجا این طیاره ها عملیات در افغانستان را انجام خواهند داد. روزنامه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود نیز در مورد امر ارسال این طیاره ها به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. بنوشته این روزنامه امریکا برای حملات بر سنگرهای طالبان در اطراف سه شهر افغانستان این طیاره ها را ارسال می کند. در این زمان این روزنامه نوشته است که ارسال طیاره های امریکا به افغانستان در حالی که تقریبا تمام سربازان این کشور و تجهیزات و وسایل جنگی آن از افغانستان خارج شده اند، نشان دهنده آن است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم به کمک امریکا متکی می باشند.
حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و آزادی و شنوندگان. در برنامه آزادی و شنوندگان گفتگوی ویژه رادیو آزادی با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را هم برایتان داریم. اما پیش از آن، جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه را به بیش از 3 میلیون تن افزایش داده. رئیس اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید این مشکل شاید تا پایان امسال بدتر شود. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان گفته که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور هر سال 15% افزایش می‌یابد. جزئیاتش در این گزارش.
یک مقام اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان با توجه به تشدید درگیری ها و شدت خشکسالی وضعیت کنونی در افغانستان را ویرانگر خوانده است. مصطفی بن مسعود مسئول عملیات صاحبی اداره یونیسف برای آزادی گفت که اکثر کودکان افغان از این وضعیت متاثر شدند.
This news is of course devastating.
این خبر هولناک است، اما با تأثیر تعجب‌آور نیست. در هفته‌های اخیر خشکسالی اعلام شده و جنگ به مرحله مرگبار و مخربتر آن داخل شده است، در حالی که کودکان مجبور شدند خانه‌هایشان را رها کرده فرار کنند. بیشتر اوقات تغذیه سالم ندارند و حتی نمی‌دانند که غذای دیگر آنها از کجا خواهد آمد.
They simply don't know where the next meal is coming from.
به گفته آقای مسعود، یونیسف برای مبارزه با این بحران بشری در رسانیدن غذا و سایر نیازمندی ها به 11 اداره همکار خود کمک می کند. یونیسف می گوید که مواد غذایی درمانی RUTF آماده استفاده را در شماری از ولایات افغانستان توزیع می کند. مصطفی بن مسعود مسئول عملیات ساحوی اداره یونسف پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری از هر دو کودک زیر 5 سال در افغانستان یک تن آن به دلیل سوء تغذیه سلامت روانی لازم را نداشته در دروس مکتب عقب مانده و انرژی بازی را نخواهد داشت. این در حالی است که دیروز یکی از مقامات وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حدود نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و به گفته او افزایش جنگ ها و شدت خشکسالی های اخیر آن را تشدید کرده است. مرسل مناتی رئیس امور تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از این وضعیت بیشتر کودکان متاثر شدند.
سوی تغذیه حاد شدید ما 8,95,000 است اطفال زیر سن 5 سال و همچنان سوی تغذیه حاد متوسط ما 2.2 میلیون که مجموعاً در حدود 3.2 میلیون از اطفال ما سوی تغذیه هستند و همچنان در حدود 7,20,000 از مادرای حامله و شیرده مصاب به سوی تغذیه هستند.
با گفته مرسل مناتی تعداد افراد مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان سالانه 15% افزایش می‌یابد. در این حال انوارالحق احدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان حدود 2 هفته قبل در کنفرانس در کابل گفت که برای پایان دادن به بحران گرسنگی در افغانستان تا پایان سال جاری به تلاش‌های جدی نیاز است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز افغانستان، یمن، سوریه و ایتیوپیا را مناطق خوانده است که بحران انسانی در آن رو به افزایش بوده و بیشترین تأثیرات را بر کودکان بر جا گذاشته است.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده روز پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی کامدش ولایت نورستان، شمار از نماینده های این ولسوالی انتقاد میکنند که هیچ کمک به مناطق آسیب دیده نرسیده. معترضان در همایش در کابل گفتند که دولت آنها را به دلیل اینکه به یک اقلیت قومی هستند نادیده گرفته. با این حال وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی انتقادهای آنها را نادرست میداند. جزئیاتش در این گزارش.
کنفرانس مطبوعاتی برای دادخواهی به سیلزدگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان. در این نشست خبری انتقادهایی از عدم کمک رسانی به قربانیان سیل در ولسوالی کامدیش مطرح شد. جاری شدن سیل در شب ششم اسد در روستای میردیش ولسوالی کامدیش نزدیک به 140 خانه را ویران کرد و حدود 113 نفر را کشت و خسارات مالی بسیار بر جا گذاشت. عبدالولی ارکانی، یکی از سازمان دهندگان این نشست، به رادیو آزادی گفت که حتی کمک‌های اولیه نیز به سیل زدگان این ولسوالی نرسیده است.
دو رهبران بزرگ نه قصر سفیدار و گفته کسی، نه رئیس جمهور، حتی یک صفحه مجازی، یک تبریکی هم شریکی را با مردم نورستان شریک نساختن. چی باشه که او کمک و به مردم آسیب دیدگان و سیلاب زدگان و به اوجا برسن؟
در این کنفرانس خبری نمایندگان 15 گروه قومی مختلف که بیشتر آنها از اقلیت‌های قومی بودند، از همه مقام‌های دولتی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور خواستار کمک و توجه شدند. معترضانی که در این نشست جمع شدند گفتند که اگر مشکلاتشان حل نشود دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. اگرچه در نشست روز شنبه گروه عدالت خواهی برای اقلیت‌های افغانستان از عدم کمک به سیل زدگان انتقاد کردند، اما مقام‌های وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی ادعاهای آنها را نادرست خواندند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که این وزارت پیش از این به همکاری سازمان‌های بین‌المللی طرف به سیل زدگان در این ولایت کمک کرده است.
کمک را توسط دفتر محترم سرمیاش، آیویم، دبیبی، یونیسیار، مواد غذایی، غیر غذایی، سرپنا به اولسو بقریه میردیش اولسوهای کامدش انتقال دادیم و این انتقال شد در مرحله توزیع قرار دارد.
آقای عظیمی گفت که اگرچه این ولسوالی در دست طالبان است، اما به همکاری کمک رسانان بین المللی و نهادهای بی‌طرف به کمک‌ها در این ولایت ادامه می‌دهند. او افزود که بر اساس آمار رسمی در نتیجه سرازیر شدن سیل در روستای میردش ولسوالی کامدیش 113 کشته، 17 زخمی و 119 نفر ناپدید شدند. آقای عظیمی افزود که شمار از ناپدید شدگان دوباره پیدا شدند. به گفته او جاری شدن سیل 139 خانه را نیز ویران کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:30 به وقت